أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله‌ای که خوندیم تمام شد، اونم عبارت از این بود که اگر یه آب نجسی داشته باشیم کمتر از کر، آب قلیل، بعدن این تتمیم بشود، تکمیل بشود تا برسد به حد کر. حالا این تکمیل که میشود، یا با آب طاهر تکمیل بشود یا با آب نجس، آیا این پاک میشد یا پاک نمیشد؟ مرحوم سید و مشهور فرمودن این پاک نمیشه، و عمده دلیل اونایی که فرمودن پاک میشود یه روایت نبوی بود: الماء اذا بلغ قدر کر لم يحمل خبثا، که مرحوم ابن ادریس بهش تمسک کرده بود، ولی دیگران، مرحوم محقق، دیگران فرمودن که این روایت در مجامع روایه شیعه وجود ندارد و مرسل هم هست، نمیشه به این روایت تمسک کرد. فقط یک جمله مونده برای این مسئله را دوباره عنوان کردم. اون جمله این است که شما قبلا گفتید که اشکال ندارد اگر ملاقات و کریت همزمان حاصل بشود. اونجا دو تا نظر نقل شد دیگه. نظر مرحوم صاحب عروت دیگران این بود که اونجا باز حکم میکنیم به طهارت، اگر کریت و ملاقات با نجس همزمان حاصل شد. مرحوم ناینی و برخی بزرگان میفرمودن نه، اینجا حکم میشد به نجاست، ولی برخی از بزرگان فرمودن نه، اشکال نداره، اطلاق داره ادله الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيء، شامل این صورت هم می شود که آب کر شده، ملاقات هم کرده، حکم میکنیم به طهارت این آب. کنه یک نوع اشکالی در مسئله ما پیش میاد. خب اینجا هم همین مسئله هست دیگه. در همین مسئله ما یه آب نجسی هست و یه آب طاهری، فرض کنید که آمده باش متصل شده، رسیده به حد کر. خب در حقیقت کریت و ملاقات با نجس همزمان حاصل شده. چطور شما در اون مسئله فرمودید که طاهره، ولی در این مسئله آیه است که توجه می‌فرمایید، در این مسئله می‌فرمایید که چی؟ نجس هست. دقت کردید چه عرض کردیم؟ در اونجا ما مطرح کردیم که اگر کریت و ملاقات همزمان صورت بگیرد، حکم کردیم به طهارت آب. مسئله ما چی هست الان؟ مسئله ما آبی هست که قلیل نجسه، با یه آب دیگر طاهر متصل شد و به حد کر رسید. خب شما در این مسئله می فرمایید که نجسه، در این مسئله ما می فرمایید نجسه، حالان که شما در اون مسئله قبلی فرمودید که یک کریت با ملاقات همزمان بشود، اونجا فرمودی که پاکه، ولی اینجا میفرماید نجسه، با اینکه اینا از یه بابن. بعد فرمودید اشکال، توجه کردید؟ جوابش این است که نه، اونجا که ما گفتیم که اگر ملاقات و کریت همزمان حاصل بشود حکم میشود به طهارت، اونجایی بود که ملاقات از یه طرف آمده بود، کریت هم از طرف دیگر، یعنی اون چیزی که باعث کریت بود و همون چیز باعث ملاقات نبود. همزمان از یه طرف یک قطره افتاد، از یه طرف هم این متصل به کر شد. مسئله ما اونجا اون بود، ولی مسئله ما اینجا که یه آب طاهری هست متصل شده به این آب نجس، این هم داره با اتصالش کریت را درست میکنه، هم ملاقات را. پس فرق کرد به اون مسئله. اونجایی که ما گفتیم حکم به طهارت می شود، اونجایی که خود ملاقات، خود کریت سبب ملاقات نیست، ولی اینجا خود کریت سبب ملاقات هست. یعنی به آب نجسی الان داره جمع میشد که خود اون باعث ملاقاتش هست. و روایات المائزا بلغ قدر کرین این صورت را نمیگیره، بله اون صورت را میگیره که اگر همزمان باشد، ولی این صورت را که خود ملاقات به واسطه چیزی واقع بشود که باعث کریت این میشود، باعث این نمیشود دیگه، اینا نمیگیره. بس اون مسئله جای خود دارد، این مسئله جای خودشو دارد. تا فرمودی خب خب الحمدلله از این فروعاتی که مربوط به آب کر بود فارغ شدیم، وارد آب مطر میشیم، ماء المطر، آب باران که مرحوم سید در اینجا مطرح میکنن ماء المطر را بعد از ماء راکد، که ماء راکد هم بحث کر درش بود هم ماء قلیل بود، ماء مطر را مطرح میکنن. در ماء المطر مرحوم سید اول مثل همه فصلها دیگه یه بخش ورودی دارن، یه مقدمه دارن، بعد وارد میشن به مسائل. اول در مطلع بحث به عنوان مقدمه به اصطلاح اون اصل مطلب را مطرح میکنن که تعریف ماء مطر چیه در حقیقت فهمیده میشه، بعض خصوصیات مسئله فهمیده میشد، بعد وارد فروعات میشن. حالا اون مقدمه را، بخش مقدمه را میخونیم تا فرمودید، بعد برسیم ببینیم انشاءالله در ادامه روایات را عرض میکنیم. شما میفرماین ماء المطر در اون بخش مقدمه، هنوز وارد مسائل ماء المطر نشدن ها. ماء المطر حال تقاطره من السما کالجاری، ماء المطر حال تقاطره، یعنی در زمانی که باران میبارد، باران قطع نشده، در زمانی که باران در حال بارش هست، کل جاری مثل آب جاری هست، یعنی معتصمه. خب معتصم باشه چی هست؟ فلا ینجس ما لم یتغیر، پس تا مادامی که تغییری درش دیده نشود نجس نمیشود. آب مطر تا مادامی که تغییر درش نبینید نجس نمیشود، مثل آب جاریه دیگه، مثل آب کره بگید، آب کره هم اینطوریه، آب جاریه یعنی معتصمه. در فرمودید مگر اینکه تغییر را ببینید، برای اون قسمت متغیر نجس میشود. و این کان قلیلا، اون وقت میفرماین که در آب جاری هم همینه فرمود ها، در آب جاری هم فرمود و این کان قلیلا، این معتصمه ولی اون که قلیلا باشه، به حد کرم نرسیده، آب باران الان ریخت زمین داره حرکت میکنه، کمه، حد کر نرسیده، به مقدار یه آفتاب آبه، ولی میفرماین همین معتصمه، در حال بارش، در حال بارش باران این معتصمه. سواء جرا من المیزاب او علاوه چل ارز املا، وقت فر نمی کنه. از میزاب جاری بشه، از ناودان بریزه، چون الان میاد انشاءالله بحثش که مرحوم شیخ طوسی فرمودن که قید میزاب آوردن، اگر از میزاب، اگر از ناودان جاری بشد کره حکم معتصم را دارد، اما اگر نه آمد و مستقیم ریخت روی زمین این جریان پیدا کرد، این فایده نداره، باید از ناودان پشت بام جاری بشد تا حکم آب باران برش به اصطلاح منطبق بشود. این نظری هست که مرحوم شیخ طوسی نسبت داده شده، حالا انشاءالله میرسیم بررسی میکنیم که بله. اما مرحوم سید میفرماید نه، سوا اون جرا من المیزاب، حالا از میزاب جاری بشود او علاوه چل ارز، یا روی زمین جاری بشه، مستقیما روی زمین ریخته و جریان پیدا کرده، فرق نمی کند، بل املا اصلا از جریان هم پیدا نکند، یه طوری هست که یه حوضچه مانند یه جایی هست، مثلا فرض کنید که گودی هست، اونجا آب اصلا جریان نداره، جمع میشه اونجا، میرزد اونجا جمع میشه. بس هر سه صورت را میگیم، جریان از میزاب بر شاملشه، جریان بر غیر میزاب روی وچه الارض اونم همین حکم را دارد. اصلا بدون جریان یه جای جمع میشه، یه بشقاب گذاشید آب باران جمع شده در اون، اما در حال تقاطرها، در حال بارش این آب تا تغییر نبینید داخلش، این آب پاکه، ولی اون که یه قطره خونم داخلش بیفتد این پاکه. دست فرماده بل و این کان قطرات. حالا میفرماین که ولو این که حالا چند تا قطره قطره بود، مثلا حالا ریخت مثلا اینجا، به شرط صدق المطر علیه، ولی قطرات باید به مقداری باشد که بهش بگم باران، یکی دو تا قطره رو دیگه نمیگم باران، مثلا باران باریده آب، نه کجا باران بارید، یکی دو تا قطره مثلا باران صدق نمی کنن. باید یه مقداری باشد که باران صدق بکنه. حالا اگر باران واقعا یه مقدار بود که باران بره صدق می کند، اون چند تا قطره ای که افتاده و حالا در یه جا جمع شده، اون هم همین حکم را داره، نیاز نیست که باران مفصلی ببارد، نه به مقداری که باران میباره چند تا قطره. حالا یا اینطوری بفرمایید، این باره سیور اینطوری ترجمه کنیم، هر دو محل گفتگو هست، هر دو محل بحث ها اینا میاد، که آب خیلی، باران خیلی غریزه، خیلی زیاده داره میباره، ولی چند قطرش اینجا خورده، این چند قطرش اینجا آمده، یعنی صدق مطر از جهت دیگر محرزه، ولی چند قطرش نصیب ما شده. در فرمودید همین هم میفرماین در حال بارش اون باران مفصل، همین هم اون حکمونو داره. عبارت سید یا ناظر به اونجایی که باران مفصل هست، ما چند قطرش حالا فعلا نصیب ما شده، این چند قطره هم همین حکم را دارد، یا ناظر به این که اصلا آب خودش، باران خودش کمه، ولی کمیش به مقداری نیست که دیگه بهش باران نگن، رد فرمودید باران میگن بهش، رد فرمودید. خب و ایدست چتمه افی مکانن، اگر آمد و در یه مکان چی شده ها؟ جمع شد و غسل فیه نجس، نجس را درش شسته، درست؟ طهوره، اون نجس پاک می شود. اگر آب قلیل بود، شما در آب قلیل مثلا دستون نجس باشه، دستو فرو کنید، هم آب را نجس می کنه، هم دستون نجس می شود، باید آب را بریزید روی دستون، ولی نه آب و باران اینطوری نیست، آب و باران حکم آب کره داره، حکم آب جاره داره. ولذا میفرماید و اذا اجتمع فی مکانن، اگر یه جای جمع شد و رو کمه مثلا، و غسل فیه نجس طهوره، پاک میشود، و این کان قلیلا، ولی اون که خود اون آب قلیله، لکن ما دام یتقاطر علیه من السما، اما این که گفتیم مادامی است که باران در حال باریدن هست، در فرودین باران هنوز قطع نشده. پس مرحوم سید در این مطلع بحث که انه مشخص کردن موضوع حکم را، موضوع حکم این است که اولا باران صدق بکنه، دو سه تا قطره نباشه که باران نگن، باید باران بگن، و ثانیا مشخص کردن که به اصطلاح این به صورت قلیل باشه اشکال نداره، همون حکم را داره، کثیر باشه همین حکم را داره، و باز این قید را آوردن که در حال تقاطر باشه، بارش باشه، یعنی اگر باران قطع شد دیگه این حکم را نداره. پس در مطلع بس قشنگ موضوع را برای ما مشخص کردن که ما المطر اونجاست که در حال بارش را میگن اولا، و ثانیا بارش خیلی خیلی کم فایده نداره، باید به مقداری باشد که صدق مائمتر بکند، بعد فرمودید، و ثالثا دیگه قلیل باشه کثیر باشه فرق نمی کند، بعد فرمودید. این مطلع بحثی شد. حالا ما چنان که خاطرتون هست یه چند بار این مطلب را عرض کردیم، در مطلع مباحث روایات را به نظر می رسد که بخونیم تا اون روایات در نظر ما باشه وارد اون بحث بشیم. روایات باران هم زیاد نیست، مثلا مرحوم صاحب وسائل ظاهرن کلن 9 تا روایت فقط در وسائل آورده. بله، مرحوم نوری هم در اینجا فقط ظاهرن 2 تا روایت آورده. ممکنه یک کمی شما باز اهل تحقیق باشید یه چند تا روایت دیگری هم پیدا بکنید. بعد فرمودید بس کل روایات متر ما عرض کنی که 10-12 تا بیشتر نیست، 9 تا در مسائل نقل شده. این روایات رو ما میخونیم چون دستمایه ما، سرمایه ما برای استنباط مسائل باران همین روایاته. بعد فرمودید روایات رو میخونیم انشاءالله به قلبمون، به فکرمون میسپاریم، بعدا وارد مسائل میشیم. حالا چند تا روایت رو که امروز میرسیم میخونیم. روایت باب، عنوان باب صاحب وسائل اینه: باب عدم نجاست ماء المطر حال نزوله. ماء المطر در حال نزول نجس نمیشود به مجرد ملاقات نجاست. مجردی که ملاقات نجاست میکند چی آقا؟ نجس نمیشود. و صاحب وسائل فقط این جهت معتصم بودن را آورده، حالا اینکه ما میخواییم چند چیز دیگر هم استفاده کنیم علاوه بر اینکه نجس نمیشود، با یک بار شستن مثلا پاک میشود، مثلا تعدد لازم نیست. بعد فرمودید عصر اگر لباسه فشردن لازم نیست. اینا را دیگه در عنوان باب نیاورده، پس ما باید به دنبال اینا هم باید باشیم ببینیم که آیا واقعا مثل فرمایش سید فرمود به منزلت الجاری. این سید فرمود منزلت جاری، اگر به منزلت جاری باشه همه اون احکام میاد که تعدد لازم نیست و عصر لازم نیست و همچنین با ملاقات نجس نمیشود. ولی صاحب وسائل عنوان بابش یه فقط این جهت را دارد که به مجرد ملاقات نجس نمیشود. دست فرمودیم نیه اون احکام دیگر را مطرح نکرده. باب و عدم نجاست ماء المطر حال نزوله به مجرد ملاقات نجاسه، این باب را مطرح کردن. خب الحدیث الاول، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم شیخ صدوق به اسناده، با سند خودش مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین نقل میکنند به سند خودش عن هشام ابن صالح. خب مرحوم شیخ صدوق در من لا یحذره الفقیه چکار میکنن؟ همون آخرین راوی را اسمش میگن و بعد میفرماین ما سند خودمون را به این آخرین راوی در مشیخه در آخر من لا یحذر گفتی. درد کردید چرس کردن؟ خب آخرین راوی اینجا چی هست؟ هشام بن صالح. اون را گفته دیگه، بقیه را نگفته برای اینکه کتابش حجمش زیاد نباشه. آمده در آخر من لا یحذره الفقیه گفته که من هر روایتی در این کتاب از هشام بن صالح نقل کردم به این سند بوده. دست فرمودی اونجا هم 2 تا سند نقل کرده نسبت به هشام بن صالح، هر 2 سندش هم معتبر صحیحه. پس بنابراین این روایت صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم صدوق به سند خودش از حساب هشام بن صالح نقل میکند و سند خودش را در آخر فقیه آورده، 2 سند آورده، هر 2 سند صحیحه. پس این روایت چه صحیحه؟ بنابراین انه سأل ابا عبدالله، هشام بن صالح سوال کرده از امام جعفر صادق علیه السلام، عن السطح یبال علیه. حالا این روایات چند تا روایت دیگه هم هست، چطور بوده اینا اون محل دستشویی را به اصطلاح که الان میگیم توالت ها را پشت و بام ها قرار میدادن، چطور بوده در قدیم مثلا در مدینه اینطوری قرار میدادن؟ این را باید از نظر تاریخی انسان بررسی کنه چطور بوده در پشت بام ها قرار میدادن. بعد فرمودید خب ان السطح یبال علی، چون هم در این روایت هست هم در روایت دیگر هست که روی سطح پشت بام که روش بول میشه. ظاهرا خب اون موقع اصلا این برنامه ای که مثلا در حیات یا در یه جایی کنیفی درست بکنن شاید بعضی ها معمول بوده بعضی ها جا نبوده، همون پشت بام مثلا رفع حاجت میکردن. نفرمودید خب این حالا عربستان که برید به توالت میگن حمامات، مثلا میپرسید حمامات کجاست، مثلا اونا حالا چطور حمامشون با مثلا چیزشون یکی بوده لذا حمامات میگن. نفرمودید در عراق ظاهرن مرافق میگن، المرافق الصحی المرافق، بله بله. الان در عربستان که برید میگن حمامات مثلا در مد همش اونجاست. بله خب بالاخره اینا هم همینطوریه، یعنی حمامات میگن. خب محمد بن علی بن حسین که خوندیم، سأل ابا عبدالله علیه السلام عن السطح یبال علیه، سقف بالای پشت بام که چی بول می شود، فتصیبه السماء، سما بهش اصابت میکنه. اینجا سما کنایه است از مؤمتر دیگه، یعنی آب و باران بهش اصابت میکنه. فیکفو چکه میکنه، و کفه یکفو یعنی چکه میکنه. اونجا رفته مثلا بالاخره قضای حاجت کرده بول کرده، بعد هم باران خورده وقت چکه کرده از سقف فلان چکه کرده. خب فیوسیب و صوب، این که چکه کرد به صوب اصابت کرد، لباس فرش بالاخره اینا. فقال الله بعث به، امام فرمودن که این اشکال نداره، ما اصابه من الماء اکثر منه، ما اصابه من الماء اون مقداری که اصابت کرده به اون، اصابه به چی ضمیرش به چی برمیگرده؟ بله ما اصابه من الماء، یا بفرمایید که به اون به اصطلاح سطح بگیم، اون سطح یعنی ما اصابه من الماء، اون سطح هم بول شده هم باران باریده دیگه. ما اصاب باران که بیشتر از بوله، ما اصابه من الماء اکثر من بیشتر از بوله، یا بگیم ما اصابه برمیگرده به صوب، یعنی اون آبی که به این لباس خورده بیشتر از بوله، این باشه مشکله. معناش این است که هم بول اصابت کرده هم چی آقا؟ هم آب اصابت کرده، این که میشه نجس. فرض این است که بول اصلا، مگر این که بگیم اکثر به معنای اغلبه، یعنی این غلبه کرده، ما اصابه من الماء به صوب برگردونیم، اما اکثر به معنای غلبه بگیریم، یعنی آب غالب شده دیگه، اون مستهلک شده، اون بول درش مستهلک شده، اکثریت رو به معنای چی؟ غلبه بگیریم. به هر حال هر دو احتمال را فقها دادن، حالا به موقعش انشاءالله اشاره میکنیم که آیا این برمیگرده به اون سطح یا برمیگرده به سو در فرموده. خب بس این روایت شریفه چه استفاده کردیم؟ میفرماید که آب باران دیگه نفرمود که آب باران به صورت کر در آمده و مثلا از اون سقف آمده پایین، نه معمولا که به صورت کر اونجا خبری نیست، آب میریزه و چکه میکنه دیگه میاد پایین دیگه. بس امام میفرماید در آب باران با ملاقات نجس که بول هم اونجا بوده نجس نمیشود، از این روایت استفاده کردیم درسته؟ فقط در ذیل روایت یه قید یه تعلیل بود، ما اصابه من الماء اکثر من، باید این تعلیل را بتونیم معنا بکنیم که بس هر آبی را نمیخواد بگد، هر آب بارانی را نمیگد، اون آب بارانی که اکثر باشه، اکثر را به معنای غلبه بگیریم، یعنی غالب باشد بر بول، به طوری که بول از بین برود. مثلا نفرمودید این فعلا این معنا ظاهر از این عبارت. حالا احتمالات دیگر هم قابل بیان هست که انشاءالله به اشاره خواهیم کرد. روایت دوم را هم میخونیم دیگه، اکتفا میکنیم. و به اسنادهی، باز اسناد کی؟ محمد ابن علی ابن حسین دیگه، مرحوم شیخ صدوق. عن علی ابن جعفر، از علی ابن جعفر اون عالم جلیل القدر که برادر امام موسی کاظم علیه السلام دیگه، علی ابن جعفر برادر امام موسی کاظم. عن اخیه موسی، علی ابن جعفر نقل میکنه از برادرش موسی علیه السلام. قال سألته عن البيت یبال علی ظهره. این علی ابن جعفر ظاهرا خیلی هم عمر کرده، در یه روایتی هست که خدمت امام ظاهرا جواد علیه السلام هم خدمت میکرد و امام جواد میامد این پا میشد و خیلی احترام میکرد، میگفتن شما با این سنت، میگفت خداوند اینا لایق داده دیده. این معرفت را میرسوند که انسان اولا باید راضی باشه به اون چیزی خدا مقدر کرده، حالا دیگری حالا به یه مقامی رسیده. مثلا ما بگیم نه ما هم باید برد، نه شاید تقدیر شما این است که همین مثلا یک کار این کار اون کار نمیتونی انجام بدی. نفرمودید بس اولا این جهت را که تواضع و رضا به اون قسمت خدا و اینها مهمه در زنده، و یکی هم معرفتش به امام را میرسوند که امام را شناخته با در از بچگی امام را شناخته و بهش مثلا به عنوان امام ولایت او را قبول کرده. این علی ابن جعفر ظاهرا اون علی ابن جعفر معروف نیست. اون علی ابن جعفر معروفی که هست برادر امام رضا در اطراف مدینه است، قبرش در شهر ابوا هست، میگن یه شهری از اطراف مدینه اونجا هست. این علی ابن جعفر اون علی ابن جعفر معروف نیست، یعنی اینم از نوادگان ممکنه امام صادق علیه السلام باشه، باید تاریخش دقیق نگاه کرد، چون ظاهرا علی ابن جعفر معروف نیامده ایران، در مدینه مرغه از دنیا رفته. بله 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 دیگه همون علی ابن جعفر مسائل علی ابن جعفر. خب مرحوم شیخ صدوق نقل میکند از علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن البيت یبال علی ظهره. ببینید همین جمعون مطلب آمده ها، اینا مثل این که دستشوی هاشون بالای پشتمان بوده. خب عن البيت یبال علی ظهره، روی اون پشتمان بول میشود. و یغتسل من الجنابه، و از جنابت روش غسل میکنن، میرن بالا غسل میکنن. خب حالا این یغتسل من الجنابه غسل بشه، باید غسل که چه اشکال داره؟ حالا بولش ها روشنه، بول نجسه، اما غسل از جنابت شاید اشاره به این است که این بدنش منی هست، یعنی بدنش آلوده هست، و لذا یغتسل من الجنابه را آورده. این یه احتمال. احتمال دوم این است که بحثی هست انشاءالله در غساله میرسیم، آیا با غساله مثلا جنابت می شود انسان وضو بگیره؟ اون مطهر هست مطهر نیست؟ حد فرمودید که ورون که بدنش هم طاهره ها، بدنش طاهره، ولی غسل جنابت کرده، با غساله ای که از اون جمع می شود می شود وضو بگیره انسان یا وضو نگیره؟ محل خلافه. معمولا عامه سنی ها قائل است که نمی شود. حد فرمودید و روایات ما هم در این باب متعارضه، بعضی ها میگن اجتناب بکن، بعضی ها میگن اشکال نداره. نفرمون حالا بحثش انشاءالله میاد. خب پس این که میفرماید یغتسل من الجنابه، یا اشاره به این است که بدن این نجس بوده، یا اشاره به این است که غساله، بالاخره غساله جنوبه دیگه، این غساله جنوب چی کار میشه؟ غساله جنوب مثلا بنابراین نظر که بگیم غساله جنوب هم متحر نیست. خب ثم یصیبه المطر، بعدن اصابت میکند به اونجا، به اون زهر البیت اصابت میکند چی؟ مطر، باران. ایو اخذ من مائی فیتوضع، میتونیم از اون آب برداریم و وضو بگیریم؟ خب حتما اینها یک به اصطلاح لوازم برای ساختمان داشتن که مثل مثلا سیمان بوده که آب را عبور نمیداده دیگه، ظاهرا آهک اینها این خاصیت را شاید داشته باشن دیگه، و الا آب اونجا جمع بشه چطور میگه که ایو خذ من ماهی، آبی که اونجا جمع شده از اون آب بگیریم، فیتوضع از اون وضو بگیری، دست فرمودید؟ بس یه طوری درست میکردن که آب اونجا جمع میشده دیگه، دست فرمودید؟ اون معلوم شد که اون مصالحشون مصالح خاصی بوده، مصالح خاصی بوده که مثل مثلا سیمان، خاصیت سیمان رو داشته که آب رو نفوذ نمیداده یا بالاتر از سیمان. آخه میفرماید ایو اخذ من، معمولا یه جای جمع شده از اون، مگر اینکه بگید از اون پایین میامد، از ناودان پایین جمع میشده مثلا. ایو اخذ من مائه فیتوضع به الصلات، میتونیم از اون آب بگیریم و برای نماز وضو بسازیم. فقال اذا جرا فلا بأس به، امام فرموده اگر جریان پیدا کرد، اگر جریان پیدا کرد لا بأس، اگر اون مطر طوری بود که جریان پیدا کرد اشکال نداره. خب اینجا قید جریان آمده. مرحوم سید چه فرمود؟ فرمود که سوا اون جرا املا دیگه، چه جریان پیدا کنه من المیزاب یا علاوه چه لرز، املا اصلا جریان هم پیدا نکنه اشکال نداره، ولی این روایت فعلا میگه جریان پیدا کنه. فرمود اذا جرا فلا بحسبه، بس فرمودی. بس بنابراین این روایت مدرک شده برای قائلین و کسانی که جریان را شرط میدانن، بس فرمودی، چون شرط دیگه، جمله شرطی است اذا جرا فلا بحسبه. قال، ادامه روایت، و سأله عن الرجل یمر فی ماء المطر، یه شخصی در ماء المطر راه میره، در کوچه داره راه میره، و قد صب فیه خمرون، در اون ماء مطر هم خمر ریختن. چقدر ما باید شکر نعمت را بکنیم که در این مثلا شهری زندگی میکنیم که این مسائل اینطوری نیست. خب یه جایی ممکنه، خب ببین زمان ائمه هم بوده و خمر را می آمدن می ریختن به ازا کوچه و بازار، معلوم بوده که خیلی شایع بوده دیگه. می فرماید و قد صب فیه خمرون فاصاب صوبه، در فرمودید این نعمت بزرگی ها، انسان های محشور باشد که اینها اهل گناه اینطوری اینا نیستن مثلا، در فرمود. خب و قد صب فیه خمرون فاصاب صوبه، اونجا خمر ریخته و اینم به صوبش اصابت کرد. هل یصلی فیه قبل ان یغسله، آیا در اون نماز میخونه قبل از اینکه اون لباس رو بشوید؟ فقال لا یغسل صوبه ولا رجله، نه پاشه بشوید نه صوبشو، و یصلی فیه ولا بأس به. خب این روایت هم که بر اون شیخ صدوق نقل کرده در قسمت دوم سوالی که اینجا مطرح شده، خب اینجا در حقیقت مسئله جریان هم نیومد ها، اصلا یه آبی بود، میگه من مثلا از یمر رو بهی، از اون مرور میکند اونجا، رضا خمر هم ریخته شده و آب و باران هم هست، و از اون آب و باران اصابت میکنه به لباسش، فرمود که اشکال نداره، نفرمود. و این روایت رو البته هم میکنیم به حال تقاطر، به حالی که باران هنوز داره میباره، و الا باران قطع شده باشد اون دیگه حکم خودشو داره، اگر کره کره، اگر قلیل حکم قلیل را دارد. الحمدلله رب العالمین.